بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. بس در محرمات صوم و مفطرات بود، به بحث قبار رسیدیم. در بحث قبار اختلاف وجود دارد، بعضیا قائل به اینن که هم قضا داره هم کفاره، بعضیا قائل به اینن که نه فقط قضا داره کفاره نداره. یه اختلاف دیگه در مقام هست که آیا حتما باید قبار غلیظ باشد یا نه قبار رقیق هم هست. قبار رقیق مثل مواردی که حالا شما تو خیابون یه گرد و خاک بلند میشه، یه مقدار خاک میشه، یا منزل رو جارو میکنید یه مقدار خاکه، یا میرید داخل یه منزل میبینید مثلا اسپند دود کردن، میبینید یه مقدار هوا مثلا مه گرفته است و موارد این، یا مثلا با فاصله این بخورای سرد که میذارن، میبینید بخورای سرد با فاصله مثلا چند متریش یه مقداری از کنم بخاری تولید میشه که قباری برای صدق میکنه. یه موقع هم قبار غلیظه، مثلا کسی که میخواست سیگار بکشه، یا قباری که در قلیان کشیدن ایجاد میشه، یا در یه جایی که مثلا دارن آرد الک میکنن شما میبینید یک قبار خیلی شدیدیه، یا جایی که خیلی زمین خاکه مثلا جارو کنن یا بادی بلند شه که خیلی گرد و خاک بشه، این مصادیق قبار غلیظه. و فرض تعمد در قبار غلیظ، حالا نسبت به اون مواردی گرد و خاک ثمرش اینجاست که انسان باید مثلا بینیشو بپوشونه که نظر قبار غلیظ برسه. و فرد شایع دیگه و مورد استفادهش هم بحث همین سیگار کشیدن یا قلیان کشیدن در هنگام روزه است. خب و اما الغبار فقیل به ایجابه للقضاء والکفاره و قیل به ایجابه القضاء فقط. البته در خصوص سیگار کشیدن یه بحث دیگه هم هست که حالا اینجا دیگه مورد بررسی نیست، دیگه یه نظری هم هست که به خاطر که نگاه کنید بعضی از استعمالات توی زبان هست که همین واژه متعارفش و مرادفش در واژه دیگه هم به کار میره. مثلا عرب ها میگن اکل، ما هم در خیلی از موارد میگیم اکل. عرب ها میگن شرب، ما هم در خیلی از موارد میگیم شرب. عرب ها میگن لبس، ما هم در خیلی از موارد میگیم لبس. ولی در بعضی از مصادیق هست که اختلاف پیدا میکنه که اونها لفظ شرب رو استفاده میکنن، ما استفاده نمیکنیم. ماها سیگار رو برای استفاده سیگار نمیگیم سیگار نوشیدن، ما میگیم سیگار کشیدن، در صورتی که عرب ها از چی استفاده میکنن؟ از شرب استفاده میکنن. یا توی لبس، ما مثلا انگشتر رو غالبا، حتی تو فارسی هم به مناسبت عربی هست، ولی غالبا انگشتر رو جز پوشیدنی ها نمیدونیم. میگیم آقا انگشتر تو پوشیدی، کسی میگه میگه آقا لباس تو انگشتر تو پوشیدی، استعمال نمیشود. ما لباس رو پوشیدنی میدانیم، ولی انگشتر رو به دست کردنی میدانیم، علنگو را به دست کردنی میدانیم، گردن بند را میگیم بر گردن انداخت، نمیگیم گردن بند را پوشید. در صورتی که عرب ها اینو مثال میزنن، میگن لبس الخاتم، دست کردن انگشتر. پس بنابراین در جور موارد چه کار بکنیم؟ در جور موارد اگر یه لسانی یک کلمه در زبان عربی آمد که لفظ لبس درش به کار رفته بود یا لفظ شرب به کار رفته بود، به اطلاقش تمام مصادیق عرف برش حمله حقیقی میکنه، ولی که در زبانهای دیگه همچین چیزی تطبیق نشود، اطلاق شامل اون موارد میشه. لذا ممکنه بعضی از موارد که شما میبینید توی عربی از توی فارسی نیست، به خاطری که لفظ به زبان عربی آمده و عرب ها بر خاتم هم برای انگشتر هم پوشیدن استفاده میکنن. لذا اگر یه روایتی آمد گفتش که مثلا در حال احرام جز دوتا لباس چیز دیگر نپوشید، یا اگر گفت پوشیدنی نجس کوچک و بزرگش منجر به بطلان لباس مثلا نماز میشود، اگر قرار باشه یه انگشتر پوشیدنی باشد اشکال دارد، ولی اگر همه انگشتر پوشیدنی نباشد، مثل کسی که مثلا یه نگینی پشت دستش وصل بکنه، چون عرفاً به او پوشیدن نمیگن، دیگه اشکال نداره. پس در بعضی از موارد توجه داشته باشید که ممکنه از باب این دلیل نباشه. نگید که خب آقا مثلا سیگار کشیدن، ممکنه کسی در باب سیگار کشیدن به اون اطلاقات ادله شرب هم بتونه تمسک کنه. ممکنه کسی هم بگه نه آقا شرب در زبان عربی هم ممکنه استفاده میشه، ولی بالعنایه و المجاز شرب مار مایعاته، نسبت به موارد استنشاقی مثل دود لصف شرب هم استفاده میشه درست نیست. خواستم این نکته رو توجه داشته باشید که خیلی وقتا تو مصادیق ممکنه یه اطلاقی در زبان عربی باشه که شامل این فرد میشود، لذا تحقیق حکم رفته. و اما الغبار فقیل به ایجابه للقضاء را عرض کردیم، و المستعد فی المسأله روایت سلیمان بن حفص مروزیه که میگه سمعته یقول اذا تمزمز صائم فی شهر رمضان او استنشق متعمدا او شم رائحه غلیظه او کرس بیتا فدخل فی انفه و حلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين فان ذلك مفطر مثل الاكل و شرب و نکاح. روایت چی میگه؟ میگه حضرت میفرمایند که اگر توی ماه مبارک رمضان یک صائمی مزمزه کنه، یک غذایی رو یا یه آبی رو توی زانش مزمزه کنه، مزمزه کردنه همین که ببینه مزه‌اش چجوریه، در دهان به چرخانه، اوستن شقه، یا اینکه آبی رو که استنشاق مثلا برای که مثلا بعضی مستحب دیگه برای که ما قبل از اینکه وضو بگیره مثلا میخواد بینیش تمیز کنه، استنشاق آب در بینی میکنه، او شم رائحه غلیظه، یه بوی خیلی تندی رو بو میکنه، او کنسه بیتن، یا یه جایی رو جارو میکنه، فدخل فی انفه، از کنم خدمت شما، در بینی و در حلقش غباری داخل میشود، فعلیه صوم شهرین متتابعین، باید بره دو ماه روزه بگیره، فان ذالک مفطر، این مفطر است، مثل الاکل و شرب و نکاح، مثل اکل و شرب و نکاح. روایت بسیار جهات متعددی برای بحث داره. اولین نکته که از خارج یه توجه داشته باشید که این روایت بنابرای که دلالتش هم تام باشه بر مطلب، آی ایروانی به اون روایت صحیحه مسلم که گفتیم چیکار میکنه؟ معارض میبینه، چون اونجا آمد گفت فقط سه تا، در صورتی که اینجا یه چیز دیگه غیر از اون سه تا رو، یعنی غبار غلیظ رو هم داره چیکار میکنه؟ اضافه میکنه. این نکته. نکته دوم، خود روایت دلالت داره یا نداره. نگاه کنید روایت در سیاق چند چیزی آمده که ممکنه دو تاشو توجیه کنید، سومیش که منم نمیتونم توجیه کنم. یعنی ممکنه تمزمز از صائم رو بگیم آقا مراد اون مزمزه ای که بعد آب فرو هم بره، یا استنشاق رو بگیم اون استنشاقی که آب به حلق به بالای بینی برسه، از مجرا بیاد به حلق بعد پایین بره که مساق شرب بشه، ولی شم رائحه غلیظه رو چجوری می‌خواید درست کنیم؟ اگه یه بوی تندی رو انسان بو کنه، یه عطر عربی خیلی تند گذاشتن، شما یه رائحه خیلی غلیظه رو یا یه گلی که خیلی عطر داره انسان بو میکنه، این چجوری میخواد بگه حرامه؟ رائحه که اصلا غبار نیست که.
باشه، خب بو رو وقتی میشه حلق میسوزه
بو. اب نداره حال حلق بسوزه، مگه سوختن حلق جز مفطراته؟ اکل و شرب که نیست که. دو تای بالا رو به اکل و شرب رسوندیم. نه، قطعاً این که دیگه هیچ کسی نگفته که شم رائحه جزء مفطراته. یعنی من میخوام بگم که او دوتا مزمزه هم جزء کسی مفطرات نمیدونه، استنشاق هم جزء مفطرات نمیدونه. میگم ولو اینکه بخوان، دارم چیکار میکنم؟ دارم میگم که بابا ممکنه الان اشکال اینه که آقا وحدت سیاق تو مواردی که موارد غیر مفطره دلالت میکنه که چهارمی هم مفطر نیست، چون سه تا غیر مفطر رو گفتن. عرض میکنم این وحدت سیاق درسته، چون ممکنه دوتای اول رو براش تخصیصش بزنید به فرضی که مفطر بشه. یعنی شما تمزمزه صائم رو بگید مزمزه ای که آب فرو رفته و آب فرو بره مفطر شوربه، یا استنشاق میگید استنشاقی که آب فرو بره مرادش از او استنشاقی که آب فرو بره، از مزمزه مزمزه‌ای که آب فرو بره، ولی برای شم رائحه غلیظه آدم میخواد چیکار کنه؟ پس قطعاً شم رائحه غلیظه میشود مساق موردی که مفطر روزه نیست، علاوه بر اینکه ظاهر مزمزه و استنشاق هم اینه که روح مفطر نیست. کسی آب تو دهنش بره، قبلا گفتیم دیگه، کسی آب تو دهنش بکنه دوباره بیرون بریزه، گفتیم دلیل نداریم که باطل باشه. پس بنابر این چون در یک سیاق اومده همش، یعنی در سیاق مزمزه و استنشاق و شم رائحه غلیظه آمده، معلوم میشود این کنسه بیتی که منجر به دخل غبار در انف و حلق میشود، این هم در این سیاق میشود حرام نیست. خب خب حالا دلالت بعد عرض میکنه، پس بنابراین روایت دلالت نداره. پس تا حالا دو تا اشکال به روایت وارد شد. اولا بر فرضی که لو سلم نا روایت دلالت داشته باشه معارضه است، که حالا او رو باز بعد میرسیم که چوری حل تعارض کنیم. خود دلالت روایت از چند حیث مشکل داره. پس مشکل روایت یه که ما نمیتوانیم برابر وحدت سیاق چی بگیم؟ به خاطر وحدت سیاق و اینکه سه تا مورد در روایت هست که قطعاً مفطر نیست، اگر دو تاش هم از من از خارج عزم میکنم دو تاش هم بتونید یه جوری حمله بر مفطر کنید، سومی که هیچ جور قابل حمله بر مفطر نیست، پس بنابراین وحدت سیاق دلالت میکنه که چهارمی هم مفطر نیست.
مثلا اگه عام فوقانی برای این در نظر بگیریم که میگیم اون سه تا حتما مفطر نیست، نیست.
از خارج میدونیم دیگه، قطع داریم دیگه، قرینه میشه خودش دیگه. علم خارجی داریم که هیچ کس قائل نشده که در بین فقها هیچ کی قائل نشده که شم رائحه غلیظه این خودش یه مستحبه مفطره. پس وقتی در سیاق مکروهات اومده همیشه قرینه خارجی دیگه. با قرینه خارجی مشخص کردیم، اصول که نمیگیم، فقه فقه میخوام این روایت بررسی بکنیم، به قرینه خارجی میفهمیم شم رائحه غلیظه این مفطر نیست، پس معلوم میشود که بغلیش هم مفطر نیست. خب خوب دقت کنید، اینجا یه نکته ای رو بگم. آیه ایروانی اینجا بالمناسبه چون اول کتابه میخواد یه بحثی رو مطرح کنه، خوبه من یه مقدار مفصلتر بحث رو بگم، بحث خوبیه. خوب دقت کنید، یه بحث ما داریم تو بحث وحدت سیاق که آیا سیاق واحد خودش قرینه میشود برای شکستن ظهور یا قرینه نمیشود. این بحث مفصلیه، فعلا من نمیخوام به تفصیل وارد جزئیاتش بشم، ولی این رو مشهور میپذیرن که اگر یه جایی سیاق واحدی وجود داشته باشد نمیتوان در جور موارد چیکار کرد، در موارد سیاق واحد قائل به تفکیک شد. سیاق واحد خودش چند جوره؟ یه موقعیه که یه فعل امر آمده بعد دو مورد یا سه مورد کنارش آمده، میگه اغتسل للجمعه والجنابه، یعنی با یک لفظ امر واحد با یه اغتسل واحد میاد دو تا امر رو بیان میکنه، اغتسل غسل کن برای این کار و این کار. از اون طرف از خارج میدونیم غسل جمعه واجب نیست. در اینجور موارد کسی بخواد بگه که از اغتسل از یه فعل ام به نسبت به یک فردی که تعلق گرفته به یه متعلقش وجوب میفهمیم، نسبت به یه متعلقش استحباب میفهمیم، این چیه؟ خیلی بعیده. پس در اینجور موارد سیاق واحد رو غالبا قبول دارم. میایم تو جایی که نه، چند تا فعل مستقل آمده است در کلام، پنج تا امر آمده. میگه وقتی میخوای احرام بکنی برو اول این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن، 4-5 تا مستحبه میگه. در بینش میگه که غسل هم بکن. خب این در بین 4-5 تا مستحب بگه داره بیان میکنه، یک دونه غسل بیان میکنه. مثلا میگه از قبلش بدنتو روغن نزن، موی بدنتو ازاله بکن، این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن، بعد غسل هم بکن. 5 تا امر آمده که 4 تاش مستحبه، یکیش در کنارش واجبه. اینجا اختلافیه، یکی از مبانی که در مقام هست بر اساس اختلافی که آقای یه اختلاف برداشت از یه مبنای آقای ناینیه. یه چیزی با آقای ناینی در بحث ظهور صیغه امر بر وجوب یا دلالت بر وجوب ارائه کردن، نسبت به ایشون دادن. حالا من بنابر اون چیزی که با آقای ناینی نسبت دادن بیان میکنم، حرف آقای ناینی یه توجیه درست دیگری هم دارد، ولی با آقای ناینی مشهور اینجوری نسبت میدن که آقای ناینی میگه که وجوب به حکم عقله، برخلاف مشهور که قائلن که وجوب مدلول وضعیه که از وضع میفهمیم. اختلافات متعددی هم یادتون باشه بود، یکی میگفتش اصلا خود لفظ دلالت میکند بر طلب لزومی و شدیدی، یکی میگفت دلالت میکند بر طلب منع ترک، بحث‌های مختلف وجود داشت. آقای صدر هم گفتن که دلالت میکند بر نسبت طلبیه ناشی از شوق اکید، که بعد گفتن از این ناشی از شوق اکید چی انتظار میکنیم؟ وجوب انتظار میکنیم. پس بنابراین وجوب شد امری که از خود لفظ فهمیده میشه. آقای ناینی چی میگن؟ اینا استناد میدن به آقای ناینی که آقای ناینی میگه صیغه هم فقط وضع شده برای طلب، فقط برای طلب. وجوب رو از کجا میفهمیم؟ وجوب به حکم عقله. عقل میگه طلب از ناحیه مولا وقتی شده اگر قرینه ای نداره برای اینکه این طلب غیر لزومیه حتما باید بری طلب رو انجام بدی. اینجوری تقریر میکنن، درست شد؟ خب خوب دقت کنید، کسی بنابر این مبنایی که صیغه امر خودش فقط دلالتش بر طلب وجوب و استحباب خارج از مدلول لفظند، دیگه وقتی در وحدت سیاق 4 تاش واجب مستحبه، 4 رو میشه میخوایم ببینیم واجبه یا واجب نیست، دیگه اینجا برای اینجاها وحدت سیاق شکل نمیگیرد، چون هر 5 تاش بر چی دلالت میکنند؟ بر طلب. سیاقش هم واحد طلبه. وجوب رو باید از چی بفهمیم؟ وجوب به حکم عقله. اصل اولی در حکم عقل چیه؟ وجوبه، مگر اینکه قرینه باشد. 4 تاش قرینه داره، خب 5مش قرینه داره برای اصل اولیه، درست شد؟ این یه توجیهه. بنابر این که بنابر مبنایی که اینها با آقای ناینی منتسب میکنن که ما یه توجیه دیگه ای داریم که آقای ناینی میگه، حرف آقای ناینی هم درسته و با این حرف هم خیلی منافات نداره. حرف آقای ناینی بنابر توجیه که اینا بنابر مبنای آقای ناینی میگن در مواردی که چند تا فعل امر بیاد دیگه سیاق واحد قرینه برای نفی دلالت یکی بر وجوب نمیشود، خواستن اینجوری بگن. پس این هم یک مبنا، یک مورد موردیه که حتما درش چی باشه؟ 5 تا صيغه امر باشه. آی ایروانی میخوام بگن او حرفی که ناینی اونجا میزد اینجا جواب نمیده، یعنی اینجا دیگه نمیتونید بگید آقا جان من با مبنای آی ناینی وقتت سیاق کنار میذاریم. چرا؟ چون او فرض ما مار جایی بود که 4 تا یا 5 تا چی وجود داشته باشه؟ صیغه امر که بعد بگیم دلالتش بر طلبه، نه 5 تا جمله ای که داله بر یه حکم وضعیه. دیگه اصلا صیغه امری نیست، میگه این مفتره، این مفتره، این مفتره، این مفتر نیست، ظاهر همش فقط بر افطاره. وقتی میگه مفتره از لازمه مفتر بودنش یا در من ببخشید روایت اصلا مفترم نمیگه، حکم وضعی وجوب کفاره رو میگه، میگه این کفاره دارد، فرقی نمیکنه تو استدلال مفترم میگفت همین شد، میگفت این کفاره دارد، این کفاره دارد، این کفاره دارد، چهارمی هم کفاره دارد. بعد ما میخواستیم از خارج بفهمیم، نه روایت لفظ مفتر داشت، آخو هر دو تاشه، چون اولش گفت صوم و شهرین متتابعین، اول وجوب کفاره رو گفت بعد مفطر رو هم گفت، فرق نمیکنه، گفتم هر دو تاش. حالا چی بگه مفطر مستقیما، چی بگه که صوم و شهرین متتابعین، که بعد بخوایم بل التزام ازش چی بفهمیم؟ مفطر بودن، فرق نمیکنه، هم مفطر بودن هم کفاره داشتن هر دو تاش حکم وضعیه. اینا دیگه صیغه امر نیستش که، یه سیاقیه، چهار تا چیزه، میگه آقا هر چهار تا اینا مفطره. اینا ظاهرش که اگه قرار مفطر حقیقی باشه همه به یک نحو مفترن، اگه قرار مجازن مفتر باشه فقط عرض کنم خدمت شما فقط کمال عبارت و عبادت و قبول عبادت رو بخواد پایین بیاره، خب این هم همش به یک اندازه معنی داره که بگیم آقا نه یکیش مفتر حقیقیه، ستای دیگرش فقط اقل و ثوابنه. باز اینجا وحدت سیاق چی میشود؟ جاری میشود. علاوه بر این که خب حالا البته یه نکته فقط اینجا در مقام باقی میماند که آی ایروانی هم بهش نپرداختن، در جور موارد ذالک مفترون مثل الاکل و شرب بر نکاح رو حمله بر کراهت میکنیم، این دیگه صوم شهرین متتابعین چه کار بکنیم؟ این خیلی بعیدی که بگیم ما کفاره مستحبی داریم، این جور که توی ذهنمه باید نگاه بکنم، تو ذهنمه که تو بحثای آقایون دیدم قبلا که ما اصلا چیزی به عنوان کفاره مستحبی نداریم، احتیاط واجب و احتیاط مستحب میکنن برای کفاره، ولی اصلا چیزی که ثابت شده باشه در اینجا مستحب به انسان کفاره بده حداقل الان تو ذهن من نیست. باید نگاه کنیم که وارد کتاب بحث کفارات رو ببینیم اصلا چیزی به عنوان کفاره مستحبی داریم یا نداریم. لذا اینجوری صوم شهرین متتابعین رو خود حمله ای هم یه نکته که دیگه این آقای ایروانی بیان نمیکنن، ولی نسبت به ذالک مفترون قبلا هم گفتیم ذالک مفترون یعنی اقل ثوابنه. پس بنابراین این هم جهاتی که به لحاظ دلالی روایت بود. پس ما حاصل این شد که این روایت به لحاظ دلالی به خاطر وحدت سیاقی که نتونستن این قرینه وحدت سیاق رو آقایون با حرف آقای ناینی بشکنن، روایت نمیتواند مراد از این مفتر بودن مفتر حقیقی باشد، علاوه بر اینکه معارض با اون ادله ای به لحاظ دلالی میماند. یه نکته دیگه در بحث دلالت روایت میمونه، اون قرینه سمعتوهویه، ای سمعتو از کیه؟ اینجا روایت جزء مزمراته، این سلیمان ابن حفص مروزی نمیگه از کی شنیدم، از زراره شنیده یا از امام صادق علیه السلام. اگه یادتون باشه قبلا یه بحثی رو ما گفتیم، گفتیم اگه مزمر از اجل، یادتونه بحث اضمار مطرح کردیم دیگه، گفتیم اگه مزمر از اجلای اصحاب باشه میپذیریم، مزمر از اجلای اصحاب نیست. یه بحث دیگه هم قبلا یادم گفتیم که اگر مزمر از اجلای اصحابم نباشه یک بیان برای حجیت مزمرات وجود داره، اینجا گفتیم یا نه؟ احسن دیگه، پس تمام این بحث هم دیگه تکرار ندارد. هذا و المناسب حملها على الرجحان و الاستحباب ان كانت قابله لذلك، خب مناسبی که روایت رو حمل کنیم بر رجحان و استحباب، ان كانت قابله لذلك، این ان كانت قابله لذلك گیر ایروانی تو کجاست؟ تو همون صوم شهرین متتابعین است، و الا او تیکه مثلا مفترونش قابل حمل راحت تر، یعنی صوم شهرین متتابعین به نظر من مقدار سخته، یه تحقیق بکنیم ببینیم چیزی به دست میاد. خب چرا حمله بر رجحان و استحباب میکنیم؟ به قرینه وحدت سیاق، مع المزمزه و الاستنشاق و شم رائحه التي هي ليست من المفترات جزما، این سه تا که از مفترات نیستن نمیشه چهارمی رو از مفترات بگیرید. کسی بیاد بگه آقا جان من سیاق واحد رو ما برای تفکیک قائل میشیم، میگیم تو سیاق واحد یکی واجبه یکی واجب نیست، بنابر چه مبنایی؟ بنابر مبنای این که دلالت صیغه امر بر دلالت، به تعبیر دیگه دلالت جملات بر وجوب بر اساس حکم عقل است نه بر اساس مستفاد از صیغه. و تفکیک و فی سیاق الواحد لو قبلناه و اگرم بپذیریمش بناعا علی مسلک حکم العقل فی استفادت الوجوب، بنابراین مبنایی که وجوب رو از حکم عقل میفهمیم، فانما نقبله، او رو ما قبول میکنیم حرف ناینی رو، لو اشتمل این جمله ما علی امرین، مثلا در صورتی که دوتا امر داشته باشه، دوتا جمله دال داشته باشه، حیث و یقال، چون اونجا چی میگی بنابر مبنای ناینی؟ چون میگیم ان مدلولهما، مدلول دوتا این امر از طلب است، دلالت بر طلب لزومی نمی کند، فقط طلب رو می فهماند. فلا یلزم من ارادت الوجوب من احدهما و الاستحباب من الاخر التفکیک فی المدلول الوضعی. پس اگر گفتیم از یه روایت به قرینه از کنم خارجی استحباب می فهمیدیم، این روایت حکم عقلی برش تطبیق می کنیم میگه وجوبه، دیگه در سیاق واحد تفکیک قائل نشدیم، سیاق همش طلبه، این با قرینه فهمیدیم استحباب، این قرینه درش نیست می فهمیم وجوبه، دیگه ربطی به سیاق الفاظ ندارد، به قرآن خارجی ربط دارد. اگر حرف ناینی رو بفهمیم دو صیغه هم میفهمیم، دونم مثل جملت فعین نذالک مفترون، نه توی جمله‌ای که داله بر یک حکم وضعیه، علتی مدلول حل وضعی ثبوت المفتریه، که مدلول وضعی ثبوت مفتریته یا ثبوت کفاره، پس فف علیه صوم شهرین متتابعا که اثبات کفاره میکنه. خب یکی، پس اولا دلالتشون نپذیرفتن، ثانیا گفتیم دلالتش معارض با اون روایت صحیح مسلمه، هازا مضافا الى ان الروایت المذکوره معارضتون به موثقت عمرو بن سعد، ببخشید فعلا اون صحیح مسلم رو بعد میگن، یه روایت معارض هم در خصوص روایت میارن، معارض خاص، معارضش میگه سال تو عن الصائم يتدخن بعود او بغير ذلك، اون موقع سیگار نبوده ولی بالاخره عودی اینایی که عربا دود میکردن، حالا عود مثلا ممکن بوده اون زمان هم اخیرا هم استفاده میشه دیگه، بعضیا برای خیلی از مثلا بیماری ها از انبر نصارا استفاده میکنن تو طب سنتی، طب جدید هم بعضی شنیدم که مثلا میگن خیلی اثر داره برای بیماری عفونی، خب استفاده میکنن، حالا دود غلیظیه مخصوصا در بیماری هایی که مثلا بیماری عفونت ریه است، من چند نفر دیدم که عفونت خیلی شدید داشتن اینجوری خودشون رو درمان کردن، خب باید اون دود غلیظ آدم استنشاق کنه، پس بالاخره استنشاق درمانی دود در اون زمان هم وجود داشته، راوی هم میگه تدخین میکنه به عودی او به غیر ذالک فتدخل الدخنت فی حلقه، اون دودی که از این تدخین آمده او دود داخل حلقش میشه، حضرت فرمودن که جائز و لا به اشکال نداره، و سألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه، غبار داخل حلقش میشود، حضرت فرمودن که لا به اشکال نداره حالا داخل بشه، خب فرق نمیکنه حالا یدخلو بخونیم یا یدخلو بخونیم، که یدخلو الغباره یا یدخلو الغبارو، حالا در هر صورت چه خودش ادخال کنه روایت مجمله دیگه، یعنی که نبگیم داخل میشود غبار در حلقش، خب البته دخله اونجا باید مثلا یدخلو بالغبار با بیاد، از اینکه حرف با نیامده ظاهرا همون یدخلو، یدخلو الغبار فی حلقه، غبار داخل حلقه شده، حضرت فرمودن اشکال نداره، خب این روایت با این روایت شد معارض، اگر دلالتش تام بود معارض داشت، علاوه بر اینکه معارض دیگه هم داره و به صحیحت ابن مسلم المتقدمه الحاصره للمفترات فی ثلاثه ولتی لسانها آبن ان تقید کما تقدم، خب و علیه یتعین حمل روایت المروزی علی الاستحباب ان کانت قابلتا لذلك، بتونیم حمله بر استحبابش بکنیم، یه جوری بتونیم اون شهرین متتابعین رو مستحبش درست کنیم که آره، اگر نشه و الا یتم التعارض، خب روایت میشه فوقش تعارض و تساقط، خب وقتی حالا شک کردیم، شک میکنیم این عمل حرام مفتر هست یا مفتر نیست، مقام چیه؟ مقام براءت، این هم تمام، این در صورتی که به سندش نگاه نکنیم، به سندش نگاه بکنیم دو تا مشکل داره به لحاظ سندی، یکی به لحاظ خودی آقای مروزی راویه که توثیق نشده و فقط مرحوم شیخ و مرحوم صفار اینها رو چیکار کردن؟ در کتاب خودشون روایتشو نقل کردن، و خب در مورد مرحوم شیخ که حالا کتاب رو در روایت خودش نقل کرده هیچ دلیل نداره که چون شیخ نقل کرده روایت رو درست بدونیم، صفارم که وقتی روایت رو نقل میکنه در مورد مرسلات مشایخ ثلاث یه بحثی هست، ادعی قبول دارن، تو ابن ابی عمر خیلی قبول دارن، حضرت امام قبول دارن که ابن ابی عمر مرسلاتش حجته، نسبت به بقیه مشایخ ثلاث صفان و بزنتی و دو تای دیگه شون اختلافه نسبت به مرسلاتشون، ولی نسبت به این که هر روایت اینا نقل میکنن حتما صحیحه، چون اون سه نفر از کنم لا یروون و لا یرسلون الا ان ثقتن که در موردشون اومده، یه حرفی نیست که عرفا ازش این رو قبول ندارن، مشهور قبول ندارن که اینا هرچی نقل میکنن داله بر وثاقتشون باشه، پس بنابراین الا من خلال، پس بنابراین گفتیم که تازه به قدر نداره ان استند و الا اگه بخوام سندشو بررسی کنیم فبل امکان المناقشه تارتن من ناحیت المروزی ممکنه اشکال بکنیم، حالا یا مروزی، حیث لم یثبت به توثیقه، چون ثابت نشده توثیق این مروزی الا من خلال کامل الزیارات. خب البته کامل الزیارات هم اینجور بیان میکنن، چون توی کامل الزیارات هم هست، ولی ما قبلا گفتیم کامل الزیارات رو مشهور قبول ندارن، حتی عرض کردم از تاقا هم قبول ندارن، الا من خلال کامل الزیارات لمن یرا ذالک. مشایخ بلاواسطه کامل الزیارات عموما میپذیرن، ولی مشایخ باواسطه نمیپذیرن. ایشون هم مشایخ باواسطه رو نمیپذیرفت، لذا میگه خب توثیق نمیشه. و اخرى من ناحیت الازمار، ممکنه در ناحیه ازمار عرض کنم خدمت شما مطلب رو ثابت بکنیم. بعد عدم کون المزمره من اجلت الرواد، چون ازمار رو اگر مزمر از اجله رواد بود خب میشد بپذیریمش، ولی حالا مزمر از اجله رواد که نیستش که، پس از باب جلالت راوی نمیشه درستش کنیم. دو تا راه داریم، یا از بابی که شیخ و صفاری رو نقل کردن بگیم حتما این راوی امام بوده، که ایشون میفهمن نه از این راه نمیشه اثباتش کنیم، و اثبات و شیخ و صفار لها فی کتاب ایهما، اگه شیخ و صفار در بابی که داشت روایت از ائمه رو نقل میکردن این روایت رو تو کتابشون آوردن، اگه دلیل نمیشود. خب از زیاد دیدیم که روایت رو آوردن که واقعا این روایت ها منتسب به عرض کنم خدمت شما امام علیه السلام نبوده است. پس بنابراین از این که من صفار، اگر صفار یه روایتی رو گفتم، بعضی ها مرسلات اینها رو قبول دارن اگر یه راوی رو وسط جا انداخته باشن، ولی ای که اگر یه جایی زمیر آوردن حتما زمیرم از امام علیه السلام باشه، چه دلیل داره؟ پس بنابراین نمیشود به اثبات شیخ و صفار در کتابشون که اینها رو ذکر کردن بگیم چون اینها آوردن حتما مرادشون هم دارن روایت میگن، این روایت یعنی که از امام دارن به عنوان حجت بیان میکنن، اینها دلیل نمیشه. غیر نافع، چون نهایتش اینه که اجتهاد خودشون این بوده که حتما آقای مروزی از امام روایت رو نقل کرده، و اجتهاد اونا برای ما حجت نیست، خبرشون برای ما حجته. آن چیزی برای ما حجت است که مبناش حس باشه، اخبار عن حس باشه، ولی مبنای حدسی و اجتهاد اونا که برای ما حجت نیست. فانه تبجحون به اجتهاده ما، تبجح و تباجح به معنای افتخار، افتخره و تعظم و باهات، یعنی مغرور شدن، مباهات کردن، اعتماد کردن به اجتهاد این دوتاست، و اجتهاد اونا برای ما حجت نیست. یه موقع اونا خبر میدن که این راوی از امام نقل کرده قبوله، ولی اگه خودشون به نظرشون رسیده با اجتهاد خودشون این حتما مروزی از امام را روایت رو نقل میکنه، که به درد ما نمیخوره. خب والانسب، پس باید چیکار بکنیم؟ از تمسک به همون بیانی که تو ذهنتون هم هست، بالبیان المتقدم فی ابحاث سالفه لاثبات حجیت کل روایت مزمره، که خلاصش این بود که چون ضمیر حتما باید یه مرجعی برای تعیینش وجود داشته باشه، و در جامعه شیعه جز امام علیه السلام هیچ مرجع علل اطلاقی نیست، پس حتما امام علیه السلام مطلب رو نقل کردن. و من کل هازا، از خلال همه این مطالب که گفتیم چی روشن شد؟ روشن شد عدم الوجه فی الحکم به مفتریت القبار، وجهی ندارد که ما بگیم قبار مفتری. این هم تمام، اگر بتونیم حمله بر کراهت کنیم، بنابراین که شما بتوانید حمله بر کراهت بکنید، چون خود حمله کراهت در اینجا خودش مشکل داشت. خب این مطلب تمام. یه بفرمایید، از اصحاب اجماع هم هست، از مشایخ الثقات هم هست، مشایخ الثقات از اصحاب اجماع بالاترن. یه بحثی که در مورد مذهب اصحاب اجماع به طور کلی یه بحث هست، لا یروون ولا یرسون الا عن ثقتین، ولی باز او تأکیدی که روی مشایخ الثقات، مشایخ الثلاثه، خیلی بیشتر از مجموعه. یعنی خیلی ها تو اصحاب اجماع هیچی قبول ندارن، میگن اصحاب اجماع فقط آدمای خوبی ان، هیچ دیگه اثری برای اصحاب اجماع مترتب نیست. ولی تو مشایخ الثقات مرسلاتشون رو خیلی ها میپذیرن، اگه همشون نپذیرن باز ابن ابی امیه رو میپذیرن، بحثای فراوانی داره. بفهمید توز میخوام ببخشی یه لحظه، صفار و بزنطی و ابن ابی عمر. شایدم الان شاید چرش درست صفانه، درست درست، آره صفانه ابن یحیی درست، من حواسم پرت شد، صفانه درسته، نه از باب نیست، اما نکته که اصلا ربطی هم به اون نداره، درسته. صفار جزء اصحاب اجماع هم هست، صفار رو از باب ایشون که تو ذهنم جزء اصحاب درجه 2، حالا باز نگاه کنید با لپتاپ، الان تو ذهنم دقیق نیست، ولی مشکل، حالا بعد نکته گفتم درسته، اشتباه کردم، با صفان اشتباه شد تو ذهنم. صفار، حالا نکتهش این نیست، مشکل خود صفار که بالاخره از اجلا هست. این که صفار اینو تو کتابش نقل کرده توی استدلال که گفتیم فرق نمی‌کنه، چون استدلال وجهی بود که این اجلا وقتی در کتاب خودشون نقل میکنن به عنوان کتاب روایی، حتما مراد امام هست یا مراد امام نیست. و عرض کردیم این نظر خودشونه به عنوان روایت از امام نقل میکنن در کتاب، این از باب نظر خودشونه و نظرشون اجتهادیه، چون اون چیزی که اونا به عنوان روایت در دستشون بوده همین چیزی که در دست ما همین سمعت و یقبوله. حالا بعد نگاه کنید، حالا من تو ذهنم صفار فکر میکنم جزء اصحاب رتبه دوم، این اصحاب امام صادق امام کاظم مشترک باشه. خب بفهم دوباره بفرمایید، نفهمیدم.
چه قسمت قبل در مورد کسب صحبت شد، چرا اصلا کسب رو اول تعریف نکردن؟ ما ببینیم که تعمد رو توش بحث نکردن، چون که ممکنه یک نفر سهواً استناد بده به امام، ندونه که واقعا.
خب دیگه او که اول اگه تو ماشه گفتن دیگه، گفتن که اینا همش بنا بر تعمد دیگه، همه اینا که گفتن اون چیزی که مفتره عمل فعل تعمدی، فعلی که تعمدی نباشه مفتر نیست. از اما اول اومدیم گفتیم دیگه، مگر اینکه مقدماتی داشته باشه که انسان مقدمش انجام بده بعد اون مقدمه بلا اختیار بشه دیگه. مثلا اگه تو میشه تو بس توضیح دادم، کسی که میدونه که اگه یک عمل رو انجام بده ازش منی خارج میشه بعد اون عمل رو بره انجام بده ولو بدون قصد باشه، گفتیم اونجا عرفاً اینو چی میدونن؟ نازل منزله تعمد میدونن. اینو قبل توضیح دادم. خب یه دو سه دقیقه وقت هست اول بحث رو طرح کنیم دیگه، این رو باید باشه ما بخش بعد جلسه بعد. بحث بعدی رمس الماء. ناکنید رمس الماء مشهور مفتریتش رو قبول دارن، آی ایروانی هم نمیتونه درش اشکال بکنه، چون تو خود همین روایتی که انقدر بهش تمسک کرد که گفت صحیح مسلم صحیح مسلم صحیح مسلم، گفت ثلاثه خطا خصال طعام و شراب و نساء و ارتماس فلما، نساء ارتماس فلما اینجا هم آمده. ولی مشکلی که روایت معارضه داره، معارضش موثقه اسحاقه، روایت و معارضش رو بخونیم. خب روایتی خودش مشخصه، و اما رمس الرأس فالمشهور مفتریته، قیلی هم قال فقط دیگه حرمت تکلیفی مفتر نیست. نگاه کنید دیگه میرسیم به اونایی که این مرتبهش پایین‌تره. توی این بحث ممکنه خیلی قائل به کفاره هم نباشن، فقط بگم مفتر قضا داره. قیلی گفته که اصلا قضا هم نداره، فقط چیه؟ فقط حرمت تکلیفی داره، همونجوری که توی تعمد بر غی بعضیا میگن فقط حرمت تکلیفی داره دیگه، بعد قضا و کفاره هم نداره. خب بنابراین در اینجور موارد باید ببینیم دلیل چیه. دلیل خود همون موثقه صحیح مسلم بود که خوندیمش، که از آخر میگه ول ارتماس و فلما، روایت معارضش موثقه اسحاق ابن عماره، میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل صائم ارتمس فلما متعمدن علیه قضاء ذلک الیوم، یه بنده خدایی سرشو ارتمسه، یعنی تمام سر رو در آب فرو بردن. توجه داشته باشید به لحاظ لفظی که باید همه این سر باشه رو از لفظ ارتماس فهمیدیم، یک صائم و روزه‌داری تمام سرشو داخل آب فرو برده، عمدن هم فرو برده. علیه قضاء ذلک الیوم، حضرت فرمودن که لیس علیه قضاء او ولا یعودن، نه سر قضا نمیخواد بکنه دیگه، این کارو تکرار نکنه. خب بعضی اومدن وجه جمع توی روایت مطرح کردن، وجه جمعای مختلفی در روایت مطرح شده، یه مطالعه‌ای بفرمایید روایت نگاه کنید، ان شاء الله جلسه بعد به تفصیل وجه جمع‌ها رو بیان خواهیم کرد. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.
باشه این کفاره نداره،
باید به نظر مرجع نگاه کنید دیگه. همین الان
اختیار این اجماعی باشه، یعنی این نگاه چی روزه باطل میشه؟
بله قطعا همه که کفاره نداره. خیلی ها در بحث غیر میگن فقط حرمت داره، نکنید وجه هم داره. نگاه کنید قاعده چیه که یعنی وجه اوغلایی داره، این هیچ دلیل شرعی نداره. به همون مقداری که انسان از یه عملی که لذت میبره کار رو از روی لذت انجام میده، به همون مقدار میان براش چیکار میکنن؟ کفاره براش میذارن. درست شد؟ لذا کسی که مثلا روزه‌شو با اکل و شرب باز میکنه یه لذتی بوده، در مقابلش میاد یه کفاره بده. ولی یه کسی که مریضه یا رفته بالا آورده، از بالا آوردن چه لذتی برده که شارع مطابق برای حرامش بده یه کفاره‌ای هم قرار بده، یه عقوبتی هم براش قرار بده؟ پس بنابراین دلیل نمیشه.
مثلا این
صفار سایده مثلا اسکریان. حسن اسم کاملشو بگید.
محمد ابن حسن صفار.
آره حالا یادم اومد، جلسه بعد توضیح تفصیلی داره براتون میدم.